بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث صوم، توسط آیت الله جوادی آملی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله ششم: اذا افتر فی اثناء ما یشترط فیه التتابع لعذر من الاعذار کالمرض و الحیض و النفاس و السفر الاضطراری دون الاختیاری لم یجب استینافه بل یبنی علی ما مضا. جایی که تتابع واجب بود قبلا گذشت و حکم ترک تتابع اختیارن و بدون عذر در مسئله پنجم گذشت. الان مسئله ششم عهده‌دار حکم ترک تتابع است للاضطرار. روزه‌ای که تتابع در او واجب است نظیر شهرین متتابعین، اگر لعذر من الاعذار این تتابع ترک شد، آیا بعد از رفع عذر استیناف لازم است یا ادامه کافی است؟ یعنی اون چرا که قبلا انجام داد کل عدم است، باید از نو شروع کند یا بر همون مترتب کند و اون را به حساب بیاورد؟ بعد از اینکه منظور روشن شد که منظور از تتابع شهرین همون تتابع شهر به یوم من الشهر است، لازم نیست 60 روز باشد، همین که 31 روز پشت سر هم روز بگیرد این به حساب شهرین متتابعین در میاد، از در تتابع اون 29 روز رو میتواند متفرقا انجام بدهد. پس محل بحث این است که در اون جایی که تتابع واجب هست مقداری روزه گرفت بعد عذری پیش آمد، اون عذر نظیر مرض، حیض، نفاس و سفرهای اضطراری ماننده. فروع فراوانی زیر مجموعه این مسئله ششم است که بخشی از اون مربوط به شهرین متتابعین است، بخشی مربوط به جایی است که 18 روز مثلا واجب است، بعضی جایی که مثلا به نذر واجب شد. بعضی از اون فروع ناظره به این است که عذر چیست، همون مرض و تمس و حیض و اینهاست یا اینکه نسیان هم جز اعذار محسوب می شود، که اونها را به خواست خدایی که پس دیگری ذکر میکنند. فعلا در مقام اول یا فرع اول بحث است و اونی است که اگر کسی شهرین متتابعین بر او واجب بود، حالا یا به عنوان کفاره جمع یا به عنوان کفاره ترتیب یا به عنوان کفاره تخییر، شهرین متتابعین واجب بود، چند روزی از این شهرین را گرفت و بعد معذور شد بالمرض اول حیض اول تمس اول سفر الاضطراری، آیا بعد از رفع اون عذر باید استیناف کند از اول روزه بگیرد یا اون چرا که گرفت حساب بکند؟ این محل بحث. اقوال در مسئله ظاهرا متعدد نیست، چون معروف بین اصحاب همین جواز البناست و عدم وجوب الاستیناف مشهور بین اصحاب رضوان الله علیهم همین است که استیناف واجب نیست، بناء بر گذشته جایز است به مانند این از در قول. عمده بررسی ادله مسئله است. قبل از بررسی نصوص خاص ما باید اون مقتضای قاعده اولیه رو تبیین بکنیم که مقتضای قاعده اولیه چیست. تا هر اندازه از قاعده اولیه به وسیله نص خارج شدیم، برابر اون نص خاص فتوا بدیم، در سایر موارد به مقتضای قاعده اولیه حرکت کنیم. قاعده اولیه این است که در همه موارد استیناف بشود، یعنی از اول شروع بکند. چرا؟ برای اینکه قاعده اولیه این است که مشروط با انتفاع شرط منتفی است و جایی که تتابع شرط است و تتابع حاصل نشد، حالا یا با عذر یا بی عذر، مشروط هم منتفی است، چون اصل در شرطیت به نحو اطلاق است، نه اختصاص به حال عجز. اگر طهارت شرط صلات بود، معنیش این است که اگر این شرط نبود، مشروط صحیح نیست. حالا اهم از طهارت ترابیه و مائیه، اگر کسی بخواهد بگوید با فقدان شرط مشروط صحیح است، او دلیل خاص می طلبد، وگرنه مقتضای قاعده اولیه آن است که اگر چیزی شرط صحت یک عملی شد، با فقدان این شرط اون عمل باطل است مطلقا، خواه روی عذر مفقود شده باشد، خواه بدون عذر، مگر اینکه دلیل خاصی اقامه شده باشد که شرطیتش مخصوص به حالت اختیار است که در حال عذر این شرط نیست. و اگر دلیلی بر اختصاص شرطیت به حال اختیار اقامه نشد، ظاهر شرطیت دو چیز است، یکی اطلاق که مطلقا این شی شرط است، چه حال اختیار چه حال اضطرار، دوم این است که مشروط به انتفاع شرط منتفی است. خب پس مقتضای قاعده اولی این است که اگر تتابع حاصل نشد و رو لعذرین، این روزه باطل است، باید از اول استیناف کنید. این قاعده اولی. خب پس محل بحث مشخص شد، اقوال مسئله مشخص شد، قاعده اولیه مشخص شد، حالا بررسی نصوص خاصه معیار است. روایات مسئله دو طایف است. طایف اولا دلالت میکند بر کفایت و عجم وجوب اعاده و استیناف، و اگر این عذر برطرف شد، شخص بقیه را انجام میدهد، لازم نیست که از اول استیناف کند و اعاده کند. طایفه ثانیه روایات هن که دلالت میکنن بر وجوب استیناف و عدم جواز اکتفا، سندن هم صحیح هم معتبر هم. چی جور شد که مضمون یکی از این دو طایفه مورد فتوای اصحاب رضوان لازم شد و مضمون طایفه دیگر مورد فتوا نبود؟ ما چه بکنیم؟ آیا بر روال اینکه اعراض مشهور باعث وهن یک خبر است، اون خبر را از حجیت می اندازد، لذا اون طایفه معارض حجت نیست، یا نه جمع دلالی دارن؟ اگر جمع دلالی داشتن، نوبت به اینجا نمی رسد که ما از اعراض مشهور کمک بگیریم برای اثبات حجیت. میگیم این جمع دلالی دارن، یکی ظاهر است دیگری ازهر، یکی ظاهر است دیگری نس، یا نه حمل بر تقیه شده است و مانند آن. به یکی از این محامل اگر ما توانستیم این طایفه‌ای که دلالت میکنند بر وجوب استیناف حمل بکنیم، اونگاه اون طایفه‌ای که دلالت میکند بر عدم وجوب استیناف و دلالت میکند بر کفایت مامزا، به اون عمل میکنیم. پس عمده بررسی روایات باب سه از ابواب بقیت صوم است که عهده‌دار حکم صوم متتابع است که تتابعش مفقود شده. باب سه از ابواب بقیت صوم الواجب، وسائل، جلد 10، صفحه 371. این باب 13 روایت دارد، بعضی از روایاتش مربوط به بحث کنونی ما نیست و قسمت مهم روایات این باب ناظر به بحث کنونی ما هست. اون روایاتی که ناظر به بحث کنونی ماست دو طایفه است، ظاهر بعضی ها وجوب استیناف است، ظاهر بعضی ها عدم وجوب استیناف. روایت اول باب سه راجب نظر شهرین متابعین است که فعلا این از بحث خارج است، چون که روایت دوم هم درباره نظر است. روایت سوم این است: مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه و همچین عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان جمیعا عن ابن ابی عمیر عن جمیل و محمد ابن همران عن ابی عبدالله علیه السلام، که این سند معتبر است، مشکل سندی ندارد. فر رجل الهور یلزمه صوم شهرین متتابعین فی زهار. سر این که عنوان رجل حر را ذکر، برای این که عبد کفاری او نصف کفاری حر است، و اگر برای حر شهرین متتابعین کفار جعل شد، برای عبد یک شهر کفار جعل می شود، یعنی کفاره عبد صوم شهر واحد است. فی الرجل الحر یلزمه صوم شهرین متتابعین فی زهار فی یصوم شهرا ثم یمرض. این کسی که شهرین متتابعین به عنوان کفاره زهار بر او واجب بود، یک ماه را روزه گرفت، بعد بیمار شد، و حالا که بیماری برطرف شد، آیا از اول باید روزه را شروع کند یا از بقیه را باید بگیرد؟ قال یستقبل. این یستقبل ظاهرش یعنی یستعلف، یعنی از اول باید شروع بکند. پس اون چرا که تا کنون به جا آورد اون به حساب نمی آید، چون تتابع به هم خورد. فإن زاد على الشهر الآخر يوما او يومين بنا على ما بقى على ما بقیه. اگر این شخص یک ماه و یک روز یا یک ماه و دو روز روزه گرفت، بعد مریض شد، بعد از رفع بیماری بقیه را انجام میداد، ولی چون یک ماه روزه گرفت نه یک ماه و یک روز، کمتر از یک ماه و یک روز روزی گرفت، فقط یک ماه روزی گرفت، این تتابع به هم خورد. چون تتابع به هم خورد، وقتی درمان شد باید از اول شروع کنه. پس معلوم می شود که اگر تتابع لعذرین هم به هم بخورد، مثل اون جایی که بدون عذر آسیب ببیند باید استیناف کند. این روایتی است که برخلاف ماه و المشهور دلالت می‌کند. دو تا محمل برای این نقل شده است که این دو محمل را به ضمیمه چند محمل دیگر صاحب جواهر رضوان الله علیه ذکر کرده. اون دو محمل یکیش اینه که این را هم بر استحباب میکنم، این یستقبل یعنی مستحب است از اول شروع بکنه، وگرنه لازم نیست. محمل دیگر اون است که این یستقبل که معنای وجوب استیناف است، برای آن است که این شخص مقدمات مرض بر او حاصل شد، نه مرض. اون مرضی که عذر باشد نبود، و چون اون مرضی که عذر باشد نبود، پس این شخص بدون عذر افطار کرده، و چون بدون عذر افطار کرده باید استیناف کند. یا نه، منظور از این اینکه مریض شده است و حضرت فرمود یستقبل، منظور این است که این مرضش چون به حد عوض نرسید، این شخص یستقبلو یعنی یستمر رو یعنی یستدیمو، نه یستقبلو یعنی یستعنفو. یستقبلو یعنی یستمر رو یعنی یستدیمو، یعنی ادامه بدد روزش بگیرد، برای این که مرض که به حد عوض نرسیده. خب اگر چنون که این یستقبل به معنای یستمر به معنای یستدیم باشد، این را اصلا از بحث بیرون است. و اما اگر یستقبل به معنای یستعنف باشد، اینجاست که انسان میتواند بگوید به اینکه چون این مرض به حد عذر نرسیده و این شخص افطار کرده، پس افطار او افطار عمدی است. بله، برای اینکه در همین باب روایات صحیح هست که سوال میکند شخص مریض شده و افطار کرده، حضرت فرمود یبنی، یعنی اون چرا که قبلا انجام داد اون کافی است، بعد بناءً علیه بقیه رو انجام میده. این حمله که مرحوم شیخ طوسی کرده، صاحب وسائل این حمل رو نقل کرده، برای آن است که یه روایت های دیگری در همین باب هست که سندن صحیح و دلالتن تام و مضمونش هم این است که این شخص یبنی علی ما مضا. حالا اون روایت رو میخونیم به حاضر خود.
خب
اون دو محمل که اینجا آمده در جواهر هم آمده، تاب جواهر اینا رو بر چهار محمل حمل کرده یا بیشتر. دو محمل همین است که صاحب وسائل از مرحوم شیخ نقل کرده که یکی محمول بر استحباب است، یا نه علا عدم منع المرض من الصوم و این کان قد فیه بعض المشقه قالها شیخ به غیره. اون دو محمل دیگری که صاحب جواهر اضافه کرده اینه که این رو حمل کرده بر تقیه، برای اینکه این موافق با عهد قوله شافعی است که این میشه حمل بر تقیه. محمل چهارمی دیگر که با صاحب جوابش اضافه کرده این است که اینکه حضرت همون یستعنف، برای اینکه این شخص با اینکه درمان شد، حالا که مرض برطرف شد، باید فوراً بقیه را بیاورد. چون فوراً بقیه را نیاورده، نسبت به ترک تتابع بقیه اختیاری است، بدون عذر است. مثلا این شخص 20 روز روزه گرفته، بعد از 20 روز مریض شده، 5 روز مریض بود و این بیماری 5 روزه او سپری شد، روز ششم حالش خوب شد، روزه نگرفت. خب از این به بعد دیگه او حق ندارد تتابع را ترک کند، چون مبادرت نکرد به منزله ترک عمدی است. این رو هم صاحب جواهر اضافه کرده. وجوه دیگری هم البته فرمود محتمل هست که این روایت های معارض را بر این وجوه چهارگانه و مانندان خواستن حمل میکنن. ببینیم نیازی به حمل هست یا نه. اولا اگر خواستیم حمل بکنیم اینها محملن یا نه. ثانیا خب پس این روایت که سندن صحیح هست دلالت دارد بر استیناف و اینکه شخص نمیتواند اکتفا بکند. روایت چهارم این باب که مرحوم کلینی عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان عن صفوان ابن یحیی عن منصور ابن حازم عن ابی عبدالله علیه السلام نقل کند که این هم سندن معتبر است، این است: فی حدیث قال فی رجل صام فی زهار فزاد فی النصف یومن قضا بقیته. این از بحث ما خارج است، برای اینکه این یک ماه و یک روز روزه گرفته، حضرت فرمود که بقیه رو حالا متفرقا انجام میده، این ضرری بحث ما نداره. روایت پنجم این باب که مرحوم کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن احمد ابن محمد عن عثمان ابن عیسی عن سماعت ابن مهران نقل میکند این است: سألت عن الرجل یکون علیه صوم شهرین متتابعین ای یفرق بین الایام فقال اذا صام اکثر من شهرین فوصله ثم عرض له امر فافطر فلا باس. اگر این شخص بیش از یک ماه را پشت سر هم روزه گرفت، بعد امری عارض شده است و افطار کرد، ضرری ندارد. به منظور از این عروض هم مرض و امثال ذلک نیست، به قرینه زیل: و این کان اقل من شهرن او شهرن فعلیه ان یعید الصیام. اگر کمتر از یک ماه یا به اندازه یک ماه روزه گرفت و در اثر عروض یک امر عارضی قطع کرد، باید اعاده کند. در اینجا گفته می شود به اینکه این ظاهرا معارض با اون حرف مشهور است، برای اینکه دارد اگر کسی در اثر عروض عارضی وسطها روزه را قطع کرد باید اعاده کند. لکن این روایت یه محمل خوبی هم دارد و اون است که این عروض عارض که دارد ازا سام اکثر من شهر وصله و ثم عرض له امران، یعنی اگر نظرش برگشت که ادامه ندهد، نه اینکه مریض شد یا عذر دیگر پیدا آمد. چرا؟ چون اگر کسی یک ماه و یک روز روزه گرفت، در بقیه ایام لازم نیست که روی عذر تطاول را ترک کند، که اختیارا نمیتواند ترک کند. پس معلوم میشود این که گفت عرض له امران، یعنی اگر حالا ارادش عوض شد، نه یعنی معذور شد. بله؟ چرا؟ چون آخر اون وقتی که روایات معتبر داشت مفتا به هم بود، معارضم نداشت که اگر یک ماه و یک روز انجام شد تتابع حاصل شد. بقیه است تتابع نیست. شهرین متتابعین تتابعش به یک ماه و یک روز است. این شخص کل شهرین متتابعین رو روزه گرفت از نظر تتابع. چرا؟ برای اینکه تتابع شهرین متتابعین به شهرین و یومین است. این شخص هم یک ماه و یک روز متتابعا روزه گرفت، بعدم عمدن میتواند متفرقا روزه بگیرد دیگر. پس به قرینه صدر منظور از ذیل که فرمود اعاده کند، معلوم میشود که اونجا قبل از یک ماه و یک روز، یعنی قبل از اینکه به حد نصاب برسد، روی عذر نبود ترکت، روی اختیار ترکت. این روایت نمیتواند معارض باشد. روایت ششم این باب که مرحوم کلینیان عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید عن القاسم ابن محمد عن علی ابن ابی حمزه عن ابی بسی نقل میکند این است: سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل قطع صوم کفارة الیمین و کفارت الزهار و کفارت الغسل. در این گونه از موارد که شهرین متابعن واجب است، حالا یا جمعن واجب است یا ترتیبن واجب است یا تخییرن واجب است، بالاخره شهرین متابعن صومش واجب است و این شخص این صوم رو قطع کرد، تطاوع رو قطع کرد. فقال: ان کان علی رجل صیام شهرین متتابعین فافطر او مرض فی الشهر الاول فان علیه ان یعید الصیام و ان صام الشهر الاول و صام من الشهر الثانی شیئا ثم عرض له ما فی ما له فیه عذر فان علیه ان یقضی. فرمود اگر کسی صوم شهرین متابعین برو واجب بود، حالا یا عمدن افطار کرد یا در اثر بیماری افطار کرد تو ماه اول یا با عذر یا بی عذر افطار کرد، این باید اعاده کند. وقتی حالش خوب شد باید کل صوم را اعاده کند. ولی اگر یک ماهو یک روز یا بیش از یک روز روزه گرفت، این تتابع حاصل شد، بعد امری عارض شده است که معذور بود، میتواند بقیه را قضا به جا بیاورد. خب این ذیلش از دو جهت مزاحم است. یکی این که اگر کسی یک ماه و یک روز روزه گرفت بدون عذر نمیتواند بقیه را ترک کند، متفرقا به جا بیاورد، در حالی که بدون عذر میتواند. دوم این که اگر چنونچه در اثنای یک ماه و یک روز با عذر روز تطاول ترک کرد باید اعاده کنه. پس این معارض را حرفی است که مشهور برانه. روایت هفتم این باب که در باب خصوص زن هست این است که مرحوم کرینی به اسناد عن محمد ابن علی ابن محبوب عن یعقوب ابن یزید عن ابن ابی عمیر عن رفاعه ابن موسی عن محمد ابن مسلم که این هم سند معتبر است عن ابی جعفر علیه السلام قال سألت عن امرأة تجعل لله علیها صوم شهرین متتابعین فتهیزو. زنی است که روزه شهرین متتابعین را بر خود نذر کرده است، بعد چند روزی که روزه گرفت عادت زنان پیش می آید. قال تصوم ما هازت فهو یجزیها. اون مقداری که گذشت اون رو می گیرد، بقیه رو هم به حساب می آورد. خب اولا این عذر در خصوص حیض است، حالا نمی شود به سایر اعذار تعدی کرد. اینها عموم از اینها استفاده نمی شود. روایت هشتم این باب که مرحوم کلینی به اسنادی عن الحسن ابن محبوب عن ابی ایوب عن ابی عبدالله علیه السلام نقل میکند این است: فی رجل کان علیه صوم شهرین متتابعین فی زهار فصام ذوالقعده و دخل علیه ذوالحجه کیف یصنع. چون ذوالحجه منقطع الوسط است، برای اینکه روز دهم که نمیتواند روزی بگیرد، ذوالقعده را روزه گرفت، ذوالحجه حجه هم وارد شد، چه کنه؟ این جریان حج هم از سابق معروف بود، از زمان انبیاء ابراهیم علیه السلام، و سال را به همون حج و حج و اینها می نامیدن. وقتی می گفتن ثمانیه حجج یعنی هشت سال، چون هر سال یک حجه است، یک حج است. جریان شعیب و موسی سلام الله علیه ما که گفت الا ان تعجرنی ثمانیه حجج، این کنایه از هشت سال است، یعنی ثمانیه سنین، چون لکل سنتن حجون. و ذوالحجه را هم که حجه گفتن برای آن است که حج در قسمت اون عرفات و منا و امثال ذلک تو این ماه است. خب چه کند این شخص؟ قال یصوم ذوالحجه کله الا ایام التشریق ثم یقضیها فی اول یوم من المحرم حتی یتم ثلاثه ایام فیکون قد صام شهرین متتابعین. چون ذوالقعده را که روزه گرفت، ایام تشریق روزه نگرفت، سه روز از ماه ذوالحجه کم گذاشت، فرمود که بقیه را ادامه بدهد و در ماه محرم سه ماه که روزه بگیرد، این سه ماه اون جبران ایام تشریق میشه، سه روز روزه بگیرد این جبران ایام تشریق میشود و شهر متابعین حاصل شده است. لکن این با اصل مسئله موافق نیست، برای اینکه کسی که ذوالقعده را روزه گرفت و یک روز از ذوالحجه را روزه گرفت، این شهر متابعین حاصل شد، بقیه دیگه حالا عمدن هم میتواند ترک کنه تتابع را، چه رسد به عذر. بعد میفرمان به این که ثم قال ولا ينبغي له ان يقرب اهله حتى يقضي الثلاث ايام تشریق را که روزه نگرفت، اون سه روز رو که چون درباره زهار است باید اون سه روز رو از محرم روزه بگیرد. ولا بأس این صام شهرن ثم صام من الشهر الذي يليه اياما ثم عرضت علتون ان يقطعه ثم يقضي بعد تمام الشهرين. اونگاه هم فرمود به این که مطابق با هم المعروف دیگه، حالا فتوا این زیرش مطابق با هم المعروف بین اصحاب است که اصل تتابع مال یک ماه و یک روز است. اگه کسی ذوالقعده را روزه گرفت و یک روز از ذوالحجه را هم روزه گرفت، بقیه را میتواند متفرقا روزه بگیرد. خواست بشکند ما حکمش این چنین گفتیم، وگرنه آل من آمدن میتواند بعد از یک ماه و یک روز بقیه را متفرقا روز بگیرد. خب این از این جهت معارض با بحث کنونی ما نیست. روایت نهمین باب که مرحوم کلینی به اسنادی عن الحسین ابن سعید عن محمد ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام نقل میکند این است: عن قطع صوم کفارت الیمین و کفارت الزهار و کفارت الغسل، که در این گونه از موارد شهرین صوم شهرین متابعاً واجب است، یا جمعاً یا تخییراً یا ترتیباً. فقال علیه السلام: این کان علا رجلین سیام و شهرین متتابعینه و تتابع ام این است و تتابع او ان یسوم شهرن و یسوم من الاخر شیئن او ایام من، که این تو پرانتز تفسیر تتابع است، که این تقریبا حاکم بر تتابع است به توسعه موضوع، که تتابع دو قسم است: یکی این که 60 روز پشت سر هم روزه بگیرد، این تتابع است، یکی این که یک ماه و یک روز روزه بگیرد، این هم تتابع است. هزا تتابع اون که این دلیل حاکم بر تتابع است به توسعت الموضوع، که تتابع دو مصداق دارد: یکی این که 60 روز پشت سر هم روزه بگیرد، یکی این که یک ماه و یک روز روزه بگیرد، هم تتابع اون. و تتابع او ان یسوم شهرن و یسوم من الاخر شهرن، این لسان حاکم بر اون لسان لزوم تتابع است به توسعت الموضوع، که لتتابع فردان، مثل این گفته التوافق بالبیت سلاتون. فین عرض له شیعون یفترومن، یا این شخص یفترومن، اگر یه چیزی پدید آمد که از او افطار می شود، یا این شخص باید رو از او افطار کند، فین عرض له شیئون، این ویرگول باید بعد از یفتر و من باشد نه قبل از او، فین عرض له شیئون، که این یفتر و من جمله در محل رفع است تا صفت باشد برای شی، فین عرض له شیئون یفتر و من، و جای ویرگول بعد است، افتر ثم یقضی ما بقی علی، یعنی اگر یه چیزی پدید آمد که مصحح افطار است، نه مصحح افطار نباشد، اگر چیزی پدید آمد که مصحح افطار است افطار میکند، بعد بقیه را هم قضا به جا می آورد، چون تقریبا تتابع حاصل شد دیگه. و انسام شهرن، اگر یک ماه روزی گرفت، نه یک ماه و یک روز، ثم عرض له شیئون فافتره قبل ان یسوم من الاخر شیئن، قبل از اینکه از ماه بعدی هم یه چیزی روزی بگیرد، فقط یک ماه روزی گرفت، فلم یتابه، یعنی این تتابع که یه عبارت از یک ماه و یک روز است حاصل نکرد، اعاد الصوم کله. این روایت کاملا مخالف با هم و معروف بین اصحاب است که اگر کسی یک ماه و یک روز ولو با عذر نتوانست متتابعا روزه بگیرد، اگر عذرش برطرف شد باید از اول شروع بکند. تا اینجا تقریبا روایت هایی بود که یا دلیل مطلب نبود یا معارض مطلب. اما روایت دهم که مرحوم کلینی عن محمد ابن ابی عمیر بوحزاله عن رفاع نقل میکند، که این صحیح هم هست، اینه: قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل علیه سیام و شهرین متتابعین، فسام شهرن و مرزه، یک ماه روزی گرفت بعد مریض شد. قال یبنی علیه، بر همین شهر بنا میکند، وقتی درمان شد بقیه را انجام میده. این به صورت روشن دلالت میکند بر کفایت و عدم وجوب استیناف. بعد هم معلل میکند چرا یبنی، چرا استیناف لازم نیست، برای اینکه اللهو حبسهو، شخص محبوس اله هست و قاعده کلی هم هست. صاحب جواهر رضوان الله در تریعه به قاعده اولویت الله تمسک میکند. این قاعده فقهی است، قاعده اولویت الله. این قاعده اولویت الله چیست؟ این است که کل ما، نه کل ما. این کتاب ها که میرسن کل ما، این از رسم الخط درست نیست، برای اینکه این سور موجبه کلیه که نیست. نظیر کل ما تلت شمس فنه ها موجود، این کل ما که کل مضاف و مبتداست، برخلاف کل ما تلعت شمس اون سور است. این رو باید این چین نوشت، کل ما قلب الله علیه فالله اولا بالعذر. اینی که صاحب جواب دارد لقاعدت اولویت الله بالعذر، این قاعده فقهی همین است. برای اینکه این شخص درباره مرض سوال کرد، حضرت یه قاعده کلی افاضه فرمود، این میشه قاعده فقهیه. این قاعده فقهیه نه تنها درباره مرض و امثال مرض جاری است، بلکه به این روایت بها میدهد. یکی از جهاتی که این روایت را بر طائفه معارض ترجیح میدهد این است که این معلل است و روایتی که حکمش معلل باشد اقواس از روایتی که با تعلیل نباشد. اون طائفه که معارض بود دلالت داشت برای اینکه استیناف بکند. این طائفه میفهمد که نه، استیناف لازم نیست. چرا؟ برای اینکه این شخص معذور است و خدا اولا بالعذر است. این چون مشتمل بر تعلیل است، از هر از اونهاست، یا اینها نستن اونها ظاهر، یا اینها ازهرن و اونها ظاهر. خب الله حبسهو قلتو امرأتون کان علیها سیام شهرین متتابعین فسامت و افترت ایام حیزها. حالا اون درباره مرد بود به بیماری، این درباره زن است به تمس. زنی بود شهرین مستابن به عهده او بود، چند روز روزی گرفت بعد عادت شد، چه کند؟ فهمود به این که تقضیها بقیه را انجام میدهد، دیگه اعاده لازم نیست. قلتو فانها قضتها ثم یئست من الحیض. حالا که بعد آمد بقیه را انجام داد، بعدم دیگه یئس شد، دیگه حالا مشکلی ندارد استیناف بکند یا نکند، دیگه این عذر پیش نمی آید. فمون لا تو ایدوها، یعنی لازم نیست یاد کند. عجزه ها ذالک. خب این روایت به خوبی دلالت می کند بر چیزی که مشهور بین اصحاب است. روایت 11 مثل همین است، با سندی دیگر همین مضمون آمده است. روایت 12 که مرحوم کرینی به اسنادی عن سعد بن عبدالله عن ابراهیم بن هاشم عن اسماعیل بن مرار و عبدالجبار بن مبارک نقل میکند، عن یونس بن عبدالرونس یونس بن عبدالرحمن عن هشام بن سالم و سلیمان بن خالد این است. سأل تو عبدالله علیه السلام عن رجل کان علیه سیام و شهرین متتابعین فسام خمسه و اشین یومن، 25 روز روزی گرفت نه یک ماه، ثم مرضه فاذا برعه یبنی علی صومه ام یعید صومه کله. بعد از 25 روز مریض شد، حالا بعد از اینکه از بیماری بر و درمان یافت، آیا اعاده کند تمام روزها را یا نه اون 25 روز حساب بکند بقیه را انجام بدهد؟ قال بل یبنی علی ما کان صام، اون 25 روز حساب بکند بقیه رو که 35 روز است انجام بدهد. ثم قال هذا مما قلب الله علی، این تعلیل است، و لیس علی ما قلب الله عز و جل علی شیء. این شخص که خب اگر سوال درباره تمس است تعلیل عام، سوال درباره مرض است تعلیل عام. عمده این تعلیل دو تا پیام دارد، یکی این که از خصوصیت اون چی که مورد سوال است انسان میتواند تعدی کند، دوم آن است که به روایت بها میدهد، ظهور قوی میدهد. سوال در تمس است تعلیل عام، سوال در مرض است تعلیل عام، سوال در سفر ضروری است تعلیل عام. این یک که کاملا میشه در دیگه نیازی به القای خصوصیت نیست، تمسک به عموم تعلیل است. دوم این که حکم معلل اقوای از حکم غیر معلل است، از هر از حکم غیر معلل است. روایت 13 این باب که تقریبا رو در روی با روایتی است که در باره زهار وارد شده است که یستعنف، این است: احمد ابن محمد ابن عیسی در نوادرش از ان ابن ابی عمر ان رفاعه از وجود مبارک امام ساقه سلام الله علیه میگوید المظاهرو، یعنی کسی که گرفتار زهار شده بود کفاره پردازد، المظاهرو اذا صام شهرا ثم مرض اعتد به صیامهی، یعنی یکتفی حساب بکند، لازم است اعاده بکند. خب ما قبل از این که نیازی به اون محامل چهارگانه داشته باشیم، این دو طایفه که بررسی میکنیم، میبینیم روایتی که اون طایفی که دلالت میکند بر احتساب، بر کفایت، عدم وجوب اعاده، عدم وجوب استیناف، این نص در کفایت است، اونها ظاهر در عدم کفایت، یا اینها اظهر در کفایتن اونها ظاهر در عدم کفایت، بنابراین اینها مقدم است، نیازی نیست به محمل های دیگر. اما اون محمل اول که صاحب وسائل از شئن دیگر نقل کرده که هر بر استحباب می شوند که صاحب و جواهر این ذکر کرده، این رو مرحوم آقای خوی رضوان لاری نقد دارن، بگن به این که این گونه از تعبیرات ناظر به حکم وضعی است، نه ناظر به حکم تکلیفی. وقتی در این گونه از امور مرکب جزء و مشروط بر شرایط امام فرمود یعیدو، این ارشاد بطلان این است، پس ناظر به حکم وضعی است. چون ناظر به حکم وضعی است نمیشه ایرهن به استحباب کرد، یعنی مستحب است که این باطل باشد، پس این پیام حکم تکلیفی ندارد، این پیام حکم وضعی دارد. وقتی گفتن یعیدو یعنی باطل است، لا یعیدو یعنی باطل نیست، این ناظر به حکم تکلیفی نیست تا شما رو بر استحباب بکنید. این اشکال مرحوم آقای خوی، این سخن تامه، این فرمایش تامه. اما خیلی از موارد است که ما از حکم وضعی حکم تکلیفی استنتاج میکنیم، حالا یا گاهی اول حکم تکلیفی است بعد حکم وضعی از اون انتظام می شود، یا نه اول حکم وضعی است بعد حکم تکلیفی از اون انتظام می شود. اون جایی که دارد یعیدو ارشاد بطلان است یا نه، بله شما هم که قبول دارید ارشاد بطلان شد، حکم تکلیفی منتزع از این حکم وضعی چیست؟ اعاده است. خب در این گونه از موارد چون اماره است و اماره حجت است، لوازم اماره حجت است، گاهی به لسان حکم وضعی اون حکم تکلیفی را تفهیم میکنن و برای اینکه بفهمانن که اعاده واجب است میگن یعیدو، گاهی هم برای اینکه بفهمانن اون اعاده مستحب است تعبیری میکنن که ارشاد به فساد داشته باشد، منتها ارشاد ندبی، یعنی ارشادی که ينتزع من حکم الندبی. بنابراین اینی که صاحب جواهر گفته به این که هن بر استحباب می شود برابر اون که صاحب وسائل نقل می کند، این تا حدودی قابل قبول. اما اونی که مرحوم صاحب جواهر فرمود که هن می شود بر تقیه، این رو اشکال کردن و شیخ هنر استاد مرحوم آشفم تقیه آمولی رضوان لره که شافعی که عهد قوله او بطلان و لزوم استیناف است، این فتوای او به عنوان زعیم مذهب اهل سنت در عصر امام صادق سلام الله نبود، خودشون شاگردان حضرت بود، این بعد از وجود مبارک امام صادق زعامت پیدا کرد. طوری نبود که حالا فتوای او در یه منطقه اونقدر رواج داشته باشد و نفوذ داشته باشد که وجود مبارک امام صادق از او تقیه کند. اونم فی عهد قولی، پس نمیشه ایران بر تقیه کرد. چه اینکه حمله بر عذرم نمیشه کرد، یعنی حمله بر مرضی که عذر نباشه نمیشه کرد، برای اینکه در همون روایت داشت به اینکه چون اینا مرض رو حمل کردن بر اون جایی که مثلا بعض المشقه باشد نه تمام المشقه. این هم صحیح نیست، برای اینکه در اونجا فرمود اگر چون چه یک ماه و یک روز، هم روایت سوم این باب، یک ماه و یک روز باشد بنا یبنی علی ما بقی، پس معلوم شو مرض مرض عذر است دیگر، نه مقدمات مرض است یا مرضی که بعد ضرورت نرسه. این هم درست نیست. حل بر استحباب پس درست نیست، حل بر تقیه درست نیست، حل بر مرض بر اینکه مقدمات مرض است درست نیست، حمل بر اینکه مبادرت نکرده یک شاهدی میطلبد آخری چنین حملی که شخص چون مبادرت نکرده حضرت فرمود که یستعنف و یعیدو. خب این محامل همه اینها بعیده. عمدان است که ما نیازی به محامل نداریم، برای اینکه طایفه که دلالت میکند بر کفایت یا نص است در قبار اون طایفه که میگوید کفایت نمیکند، یا ازهر است، برای اینکه این به طور با تعلیل دارد به اینکه مما غلب الله است به کل ما غلب الله علیه فهو اولا بالعذر. الحمدلله رب العالمين.